سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار روز چهارشنبه بر کاروان موترهای طالبان در فیض آباد مرکز بدخشان را پذیرفت. این گروه با نشر اعلامیه ناوقت دیشب در کانال تلگرامش گفت که مواد انفجاری که برای هدف قرار دادن نیروهای طالبان استفاده شد در یک موترسایکل جاسازی شده بود. پیش از این قماندانی امنی طالبان در بدخشان گفت که در انفجاری که ظهر چهارشنبه در منطقه جوزگون فیض آباد رخ داد، 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. اما منابع محلی در بدخشان از کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 14 تن در این رویداد به رادیو آزادی خبر دادند. این انفجار کاروان موترهای طالبان را که راهی پاکسازی کشتزارهای کوکنار بودند هدف قرار داد. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 گروه داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را به دوش گرفته است. گروه رسانه‌ای هالویش که از وضعیت در ولایت سیستان و بلوچستان ایران گزارش دهی می‌کند، از حکم اعدام یک شهروند افغانستان در آن کشور خبر می‌دهد. این رسانه فرد اعدام شده را به نام خان محمد ساقزی باشنده اصلی ولایت فرا معرفی کرده و گفته که این فرد به اتهام مرتبط با مواد مخدر صبح وقت دیروز در زندان کرمان بدون اطلاع قبلی و دیدار اخیر با خانواده‌اش اعدام شد. آلویش به نقل از منابع گزارش داده که ایساقزی 40 ساله در سال 2020 به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب شهر سمنان ایران به اعدام محکوم شد. خان محمد ایساقزی متأهل و پدر 5 فرزند معرفی شده. ماه گذشته یکی از نهادهای حقوق بشری ایران گفت که از آغاز سال 2024 میلادی به این سو شمار افغانهای اعدام شده در زندانهای ایران به 14 تن رسیده است. ایران در میان کشورهای جهان درجه خیلی بالا در اجرای حکم اعدام دارد که انباره با انتقادهای شدید نهادهای مدافع حقوق بشری روبرو شده. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی رامین امیری مدیر مسئول تلویزیون صلح در ولایت هرات پس از سپری کردن 48 روز از بند طالبان خبر می‌دهد. به گفته این مرکز، آقای امیری به خاطر یک مسئله مالی توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شده بود و در برابر ضمانت آزاد شد. جواد امین نماینده بخش رسانه‌های ریاست عمومی استخبارات طالبان دیروز در نشست در هرات آزادی امیری را تایید کرد، اما در مورد قضیه و اتهام وارد شده بر او جزئیات نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از رهایی این خبرنگار، ایزار و بازداشت طولانی مدت او را بدون اینکه مراحل قانونی رعایت شده باشد خلاف قانون رسانه‌های افغانستان می‌داند. در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، چندین خبرنگار از سوی آنها بازداشت و برخی از آنها پس از سپری کردن ماه‌ها در بدل ضمانت رها شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب در 7 ولایت افغانستان در جریان امروز خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعیه این اداره، ولایت‌های هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان با هشدار باران، ژاله و سیلاب روبرو خواهند شد. پیش از این الالاحمر افغانی گفته بود که از 16 تا 26 اپریل امسال دست کم 41 تن در نتیجه سیلاب و رویدادهای طبیعی در 24 ولایت افغانستان جان باخته و 84 تن دیگر زخمی شدند. همچنان به پیش از 8000 خانه آسیب رسیده و اضافه از 84 هزار جریب کشتزار نیز در این رویدادها تخریب شده. اردوی پاکستان از کشته شدن 6 جنگجو در 2 عملیات جداگانه در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان خبر می‌دهد. اردو دیروز در اعلامیه گفت که 5 جنگجو در جریان یک عملیات در پناهگاهشان در دیر اسماعیل خان کشته شدند. جزئیات بیشتر داده نشده که این جنگجویان به کدام گروه وابسته بودند. اردوی پاکستان همچنین گفته که 1 جنگجوی دیگر در حمله جداگانه در وزیرستان شمالی کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی پاکستان بیشتر شورشان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را در این منطقه هدف قرار می‌دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را در این مورد که عمله مرگبار ماه مارچ در خیبر پشتونخوا گویا در افغانستان طرح‌ریزی شده بود را به شدت رد کرده. در این عمله انجینیران چینی کشته شدند. وزارت دفاع طالبان این ادعا را دور از واقعیت دانسته و گفته که عملی در منطقه صورت گرفته که اردوی پاکستان در آن مستقر است و این رویداد نشان دهنده ضعف نیروهای امنیتی کشور بوده. آیا این آغاز مرحله تازه از درگیری های لفظی میان دولت جدید پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان است؟ بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را که گویا حمله ماه مارچ بر انجینیران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود به شدت رد کرده و آن را اظهارات غیر مسئولانه و دور از واقعیت خوانده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت دیروز در پیام صوتی که در صفحه اینترنتی وزارت دفاع طالبان نشر شد گفت که انجینیران چینی در منطقه که امنیت آن به شدت توسط اردوی پاکستان مدیریت می شود هدف حمله قرار گرفتند.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود.
خوارزمی افزود که مقصر دانستن افغانستان برای چنین رویداد تلاش ناموفق به هدف انحراف توجه از حقیقت موضوع است. در حمله 26 مارچ 5 انجینیر چینی و راننده پاکستانی ایشان در یک حمله انتحاری در منطقه بشام در ناحیه شنگل ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که این حمله در افغانستان طراحی شده بود و موتر استفاده شده در حمله نیز از افغانستان آمده بود. او همچنین فرد مهاجم را شهروند افغانستان دانست و گفت که در پیوند به این حمله 4 مظنون بازداشت شدند، اما او مدرک برای ادعاش ارائه نکرد. انجینیران چینی مشغول ساختن بند آب و نیروگاه برق در منطقه بشام بودند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در این مورد به دولت چین اطمینان دادند که به گفتهش پکن نیز این واقعیت را درک کرده که افغان‌ها در چنین رویدادها دست ندارند. خوارزمی همچنین پاکستان را به حمایت از داعش متهم کرد و گفت که آنها موارد زیادی دارند که جنگجویان داعش از خاک پاکستان به افغانستان آمدند و حملات را در آنجا طرح‌ریزی کردند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع طالبان، پاکستان باید در این مورد پاسخگو باشد. گروه داعش مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در افغانستان را در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در قدرتند پذیرفته است. افراسیاب خطک آگاه مسائل سیاسی به این باور است که اتهام‌های اسلام آباد و کابل یک بازی بزرگ است و ممکن است درگیری لفظی میان دو جانب شدت یابد.
فکر میکنم علی مراحل دیگر بازی آغاز میشه. اینا در تلاش هستند که علی مخالفین طالبان را در دست خود بگیرند و امی یک جنگ جدید را برای بیندازند. خب طالبان میره میفهمند اونم امو سازمان های تروریستی را که در افغانستان پیش خود نگاه کرده اند اونم بخشی همی بازیستند. جنرال پاکستانی یک بخشی هست، طالبان بخش دیگرش هست و فکر میکنم این اصلا یک چیزی خیلی وسیع و بالا از این منطقه ماست. فکر میکنم این تنش بین ابر قدرت هست.
آقای خطک معتقد است که به دلیل درگیری روابط طالبان با پاکستان به طور جدی بدتر شده. پیش از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 گفته می شد که پاکستان از حامیان سرسخت این گروه بود. در آن هنگام پاکستان متهم می شد که در قلمروش به طالبان پناهگاه داده و به شدت از آنها حمایت می کند. اما پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان و با افزایش ناامنی ها در پاکستان که تحریک طالبان پاکستان بیشتر مسئول آن دانسته می شود، روابط دو جانب به شدت بدتر شده است. اسلام آباد همچنین طالبان را به حمایت قوی از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، اتهامی که حکومت طالبان آن را همواره رد کرده است. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، در پیام صوتی روز گذشته ثبات و امنیت پاکستان را به نفع افغانستان و منطقه خواند و گفت که با برادری و روابط نیک مردم در کشور باورمند هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که وزیر دفاع آمریکا توقف انتقال معمول بزرگ نظامی به اسرائیل پس از آغاز عملیات محدود بر شهر رفح خبر داده. لوید هاستن دیروز گفت که این کمک ها شامل بم های قدرتمند بوده. اسرائیل شام دوشنبه گذشته عملیات محدود را به شهر رفح در جنوب نوار غزه آغاز کرد. جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته انتقال محموله بزرگ نظامی به اسرائیل را به خاطر نگرانی از عملیات نظامی این کشور بر شهر رفح در جنوب غزه متوقف کرد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا دیروز با این اعلام به یک کمیته فرعی سنای ایالات متحده همچنان گفت که اداره بایدن به امنیت اسرائیل متعهد است، اما در حال حاضر کمک نظامی را به خاطر تحولات در رفح تحت بازنگری قرار داده. با گفته منابع نظامی که بنابر حساسیت موضوع خواستند از آنها نام گرفتن نشود، محموله متوقف شده شامل 1800 بم 900 کیلویی و 1700 بم 225 کیلویی می شود. همزمان با این متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده به دنبال توقف یک محموله کمک نظامی در آینده سایر کمک های تسلیحاتی با اسرائیل را به بررسی گرفته است. میلر دیروز در یک نشست خبری گفت که قرار است وزارت خارجه آمریکا گزارش را هم به کنگرس بسپارد که آیا از سلاح‌های کمک شده این کشور در چارچوب قوانین بین المللی بشری از سوی اسرائیل استفاده شده یا نه. به گفته مقام‌های آمریکایی، اداره جو بایدن در ماه اپریل بازنگری بر کمک‌های نظامی به اسرائیل را آغاز کرد. اسرائیل شام دوشنبه گذشته عملیات محدود را به شهر رفح در جنوب نوار غزه آغاز کرد. اداره جو بایدن نگرانی از عملیات گسترده بر رفح دارد، جایی که بیش از 1 میلیون باشنده غزه پناه بردند. گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه تلویزیونی 12 این کشور اقدام آمریکا برای توقف محموله نظامی را تصمیم خیلی ناامید کننده و حتی اذیت کننده دانسته است. جنگ میان حماس و اسرائیل روز سه‌شنبه وارد 8 ماه شد. حماس که از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در 7 اکتبر پارسال بر بخش‌های از اسرائیل حمله کرد و با کشتن حدود 1200 تن نزدیک به 250 تن را گروگان گرفت. مقام‌های صحی در غزه که در کنترل گروه حماس است گفتند که طی این مدت در عملیات زمینی و هوایی اسرائیل بیش از 34,000 تن در این شهر کشته شدند. تا اکنون تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس به این نتیجه مانده و اسرائیل و حماس فقط برای یک مرتبه با تلاش‌ها و میانجیگری‌های بین المللی آتش‌بس 7 روزه را در اواخر ماه نوامبر به اجرا گذاشتند.
پیام ها و نظریات شما
از پاکستان، از شهر کراچی، من از مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنند به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغان نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا با مهاجرین زیاد تعوین میشه. مهاجرین عقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خود ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه دیگه. ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال هی سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. به امید این که صحت داشته باشید و رادیو آزادی را بشنوید، این شماره مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. داستانی از نوشته های آفاق با عنوان معصومه را برای فرار از منزل در چا انداخت. دکلمه نابی از اشعار زنده یاد همیرا نکهت دستگیرزاده را به صدای یکی از دکلمتوران خوشاواز نیز برایتان داریم. حرفهایی در مورد تصوف و عرفان. چند جالب از رسانه ها. یاد خیری از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغانستان زنده یاد عبدالهادی داوی پریشان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. داستان این هفته روایتی از اوضاع چند دهه اخیر در افغانستان و چالش‌های ناشی از آن است که حیات شمار زیادی از مردم به خصوص زنان و دختران آن کشور را دگرگون ساخته بود. این داستان از نوشته‌های نویسنده بانام آفاق است. دوست عزیز شفق همراه برگزیدند با عنوان معصومه را به خاطر فرار از منزل در چا انداخت. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
برادر شوهرم یک مرد تنخو و بیرحم بود. مرد لاغرندام با جلد سبز، ریش بلند و ابروهای پرحجم بود. زنان خانواده همه از او می ترسیدند. شامها در خانه تا حرف از آمدنش می شد و یا کسی می گفت که حمید از کار برگشته، لرزه به تن ما می آمد و همه از ترس ساکت و آرام می شدیم. حمید نه تنها با اهل خانه و خانواده، بلکه با تمام روستا رفتار درست و صمیمی نداشت. ده ها بار شاهد جنگ و جنجالش در روستا بودم. مردم قریه او را دوست نداشتند، ولی از همه بیشتر این خانمش بود که از او نفرت داشت. حمید شبها وقت به خانه می آمد، با او بدرفتاری و گاهی حتی او را به شدت شکنجه می کرد. گاهی آنقدر خانمش را لت و کوب می کرد که از حال می رفت و ما مجبور می شدیم با عذر و زاری حمید را از او دور کنیم. پیشش عذر می کردیم تا از خانمش دور شود و دست از لت و کوب بردارد. حمید آنقدر خانم و یگانه دخترش را لت و کوب می کرد که دخترش افسرده شده بود و بارها اقدام به خودکشی کرد. همه نگران حال دختر و خانمش بودیم. تنها آرزوی ما این بود که حمید از این همه شکنجه و ظلم دست بردارد. یک روز از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که صدای از بیرون به گوش می رسد. صدای لرزان که آغشته با نگرانی است و آهسته آهسته می گوید: وای خاک بر سرم شد، حالا چی خاک بر سرم بریزم؟ اگر حمید با خبر شود چی؟ به خدا همه ما را زنده زنده پوست می کند. به خدا موهایم را می تراشد، رویم را سیاه می کند و زنده به آتشم می کشد. وای چه کار کنم؟ حالا چه چاره کنم؟ با آهستگی از جایم برخواستم، روسریم را بر سرم کردم و از خانه بیرون شدم. دیدم همسر حمید است که چنین ناله و شکوه می کند. رنگ از رخش پریده بود، سفید شده بود، گویا خون در بدن نداشت. نزدیکش شدم و از او پرسیدم چی شده؟ چرا اینقدر ناله و نگرانی می کنی؟ شروع کرد به اشک ریختن، در حالی که آب چشمانش را پر کرده بود. در جوابم گفت: زن ایور، چه خاک بر سر کنم. معصوم لباسهایش را جمع کرده، طلاهای مرا هم گرفته و دیشب از خانه فرار کرده است. دو شب می شود که حمید به شهر رفته و خانه نیست. حمید اگر از شهر برگردد چی جواب برایش بدهم؟ می آید و معصوم را پیدا می کند، هم او را می کشد و هم مرا. حالا چی چاره کنم؟ تا خانم حمید این حرف ها را گفت به یاد دیشب افتادم. نیمه شب وقت از خواب بیدار شدم، صداهای از بیرون به گوشم می رسید، گویا یکی داشت روی حویلی قدم می زد. پس آن صداها از معصومه بوده، اما من با خود گفتم که حتما کدام حیوان است. بعد از شنیدن این خبر مانند مادر معصومه از عاقبت کار ترسیدم. دعا می کردم همه چیز به خیر و خوبی تمام شود. در دلم گفتم: آه معصومه بیعقل و نادان، چرا چنین کار کردی؟ مادر معصومه داشت گریه می کرد و ما کوشش می کردیم او را دلداری بدهیم. چاشت وقت حمید به خانه برگشت، همه کوشش کردیم که عادی رفتار کنیم، اما حمید تا به خانه رسید از من درباره معصومه پرسید، گویا ناخودآگاه دانسته بود که چی اتفاق افتاده است. با ترس و لرز برایش گفتم که لالا حمید، معصومه از خانه رفته است، یعنی خانه را ترک کرده، ولی گمان بد نکنیم، او دختر خوبی است، حتما دوباره بر می گردد. تا این را گفتم چشمان حمید بزرگتر شد، بی آن که از جایش تکان بخورد به من دید و گفت: تو چی گفتی ینگه؟ از خانه رفته است یعنی چی؟ یعنی از خانه فرار کرده؟ به کجا رفته است؟ پیدایش کنم می کشمش پدر لعنت، زنده نمی گذارم. مادرش کجاست؟ وقت دخترش فرار می کرد او کجا بود؟ دو شب به خانه نبودم، اینقدر بی ترس شدند. حمید به سوی اتاق رفت که خانمش در آن بود، ما نیز به دنبالش رفتیم که اگر خواست به خانمش آسیب بزند ما نشویم. او پیش و ما به دنبالش به سوی اتاق رفتیم. به اتاق که رسید تا خانمش را دید از موهایش گرفت، او را بلند کرد و گفت: معصومه کجاست؟ آن دختر بی پدر کجاست؟ اگر پیدایش کنم این خانه را تبدیل به قبرستان تو و دخترت می کنم. تو کدام گور بودی که دخترت فرار کرد؟ اگر پیدا نشود بینیت را می برم، هر دویتان را می کشم. خانمش در حالی که ترسیده بود و داشت اشک می ریخت، بریده بریده برای حمید گفت: تو را به خدا که کارش نگیر، اگر پس آمد لتو کوبش نکن که دوباره می رود. کارش نگیر، غرضش نداشته باش، عذر می کنم. حمید از خانه بیرون شد، رفت تا دنبال معصومه بگردد، ولی ما دعا می کردیم که ای کاش پیدایش نتواند. روز گذشت و نزدیک شام بود که هیاهوی دهکده را پار کرد. همه می گفتند معصومه را پدرش پیدا کرده است. مادر معصومه چادرش را پوشید و خواست به بیرون برود و ببیند که چی خبر شده است. ناگهان حمید به داخل خانه رسید، تنهای تنها بود. معصومه همراهش نبود، ولی طلاها را با خودش آورده بود. همه نگران شدیم. با نگرانی از حمید پرسیدیم: معصومه کجاست؟ مردم میگویند پیدایش کردی، پس چرا او را با خودت نیاوردی؟ آیا سالم است؟ معصومه کجاست؟ چرا نمیگویی که او کجاست؟ حمید که تمام صورتش سرخ شده بود و داشت به شدت نفس نفس میزد، عرق را از پیشانیش پاک کرد و با صدای بلند گفت: کشتمش. پیش زمین های کامل خان بچه انداختمش. او لکه ننگ و بدنامی بود که پاکش کردم. او را کشتم تا دیگر هیچ دختر جرأت نکند که از خانه پدرش فرار کند. حالا همه تان از جلو چشمانم گم شوید. نمی خواهم رنگتان را ببینم. همین که حرف های حمید تمام شد، واویلای بپا شد. مادر معصومه فریاد می کشید و به سر و صورت خودش می زد. همه خانواده اشک می ریختیم. حمید آن روز کاری را کرد که تمام مردم دهکده اندوهگین شدند. دیگر از معصومه خبر نبود. مادر معصومه روزها گریه می کرد و برای دختر از دست رفتش غصه می خورد. بعدها مردم قریه سر چارا بستند. هرچند من چند سال می شود که حمید و خانوادش را ندیدم، چون بعد از آن اتفاق با آنها قطع رابطه کردیم. اما معصومه را همیشه در خاطر داشتم و هرگز از یادم نمی رود.
داستانی بود از نوشته های آفاق با عنوان معصومه را برای فرار از منزل در چا انداخت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره مجله آزادی دکلمه‌ای داریم از یک غزل ناب زنده‌یاد بانو حمیرا دستگیرزاده با عنوان عبور از شب، به صدای فریبا نصریان که به آن گوش می دهیم.
زمکان شور مرا، شور مرا ترانه کن باز به یاد آشنا، ذهن مرا نشانه کن. وسوسه نظاره خان در شب من ستاره خان، نام مرا دوباره خان، در دل واژه خانه کن. وسوسه نظاره خان در شب من ستاره خان، نام مرا دوباره خان، در دل باش خانه کن. خواب شده صدای من، خواب شده دهای من، در تن باشه های من آب صدا روانه کن. خواب شده صدای من، خواب شده دهای من، در تن واژه های من آب صدا روانه کن. بال مرا به نور ده، بال مرا به نور ده، شام مرا بسوده، شعر مرا عبوده، از شب و از لانه کن. خستنه دیگر مگو، سنگ نی شرر مگو، شعر مرا زبر مگو پیش کسان.